این آقای احمدی محبتی که با یک احمد کسی که این سال کردیم با
خوب
یک
چای رو یک
نیم ساعتی دورتر آمده و اولی که ساعت رفت شده همین که بودم بودم برس تاکسی بگیرم یا که این را که بنی اسرائیل میگه این البدن تشابه علم و میگه این ساعت تشابه علم که در رابطه با اصول عملیه که آیا جزء مسائل علم اصول هست یا خیر اشکالی کرده بودن که تعریف علم اصول شامل اصول عملیه نمی شود زیرا مسئله اصولی عبارت است از مسئله ای که در طریق نتیجه اون مسئله در طریق استنباط و حکم قرار بگیرد و واضح است که در باب اصول عملیه صحبت از استنباط نیست چرا چون دلیل که عبارت از عمدتاً از کتاب و سنت در دست شخص نیست که سراغ اصل عملی میاد پس در باب اصول عملیه ما حکم نداریم که بخواهیم استفاده بکنیم و استنباط کنیم از دلیل اون حکم را بلکه مفاد اصل در حقیقت وظیفه شخص متحیر و شاک را در ظرف دسترسی نداشتن به احکام و ادله احکام مشخص میکنند پس دیگه بحث استنباطی در کار نیست روی این حساب صاحب کفایه در صدد این برآمدن در ابتدای بحث علم اصول هم این مطلب را بیان فرمودند که برای ادخال اصول عملیه در مسائل علم اصول غیری را ایشان اضافه کردند و فرمودند خصوص مسائلی که نتیجه آنها در طریق استنباط قرار بگیرد مسئله اصولی نیست بلکه مسئله اصولی اعم است از اون و اون چه که ینتهی الیه امر مجتهد در مقام عمل و واضح است که اصول عملیه گرچه نتیجه بحث از اون در طریق استنباط قرار نمیگیرد چون در حقیقت استنباطی نیست اما امر مجتهد منتهی به اصول در مقام عمل میشود مثلا اون کسی که شک در حکم دارد حالت سابقه هم ندارد اهم از این که حکم ایجابی باشد یا تحریمی قهرن مجرای براءت است و مجتهد در اینجا استفاده می کند و امر او منتهی می شود به براءت پس در مقام شک در تکلیف وظیفه شخص چون براءت است حسب ادله این اصل ولو استنباط نیست اما نتیجه استنباط در اینجا موجود است اینجوری باید عرض بکنیم پس مسئله اصولی اعم از این که خود او نتیجهش در طریق استنباط قرار بگیرد یا اون چی که پس از استنباط به عنوان ثمره استنباط محسوب می شود او برای او مجتهد به اصطلاح شخص حاصل بشود از بحث خب واضح است که نتیجه استنباط عمل است اینجا هم بعد از اینکه یأس از دلیل پیدا کرد سراغ اصل عملی رفت این اصل هم اساسا دیگر اصل عملی چون در مقام عمل وظیفه شخص شاک را معین می کند این قیدی است که صاحب کفایه آورده مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایید این قید هم جنبه به اصطلاح عکس مسئله را درست می کند و هم جنبه طرد، یعنی هم به واسطه این قید جامعیت افراد برای مسائل اصولی درست می شود و هم مانعیت اغیار از ضابطی که برای مسئله اصولی بیان شده است. چرا؟ برای اینکه قواعد فقهیه را هم فرمودن به واسطه این قید ما خارج میکنیم که توضیح دادیم اینها را. خب در تتمه این بحث یک در حقیقت دخل مقدری در اینجا وجود دارد که برای دفع اون دخل مقدر مطلبی را ذکر کردن مرحوم محقق در توضیح فرمایش صاحب کفایه، و اون دخل مقدر این است که اگر اصول عملیه بنابراین از امور مستنبطه نیست، شما گفتید در باب اصول عملیه بحث استنباط در کار نیست دیگه، استنباط حکم نیست، اگر بحث از استنباط در اصول عملیه وجود ندارد بنابراین باید امر مجتهد و مقلد هر دو نسبت به این اصول عملیه چی باشن؟ علسویه باشن، چون استنباط یک امر تخصصی است. استنباط شأن کسی است که قدرت بر استنباط داشته باشد. الان دیگه جوری شده که شرط سنی میزان هست، چون اصل کسی که ما یک کبل صادق هم داشتیم خدا رحمت کنه، اگر او الان بودم بهش میگفتن آیت الله، یادتون میاد آقای محمدی یک کبل صادقی بود مدرسه، خدا رحمتش کنه، او الان اگر بود آیت الله. غرض اینه که استنباط شأن مجتهد هست. خب اگر استنباط نباشد بنابراین فرق نمی کند. شما در باب در فقه اون چرا که فقیه در فقه به عنوان به اصطلاح حکم شرعی بعد از اینکه استنباط کرد، اون حکم مشترک بین مجتهد و مقلد هر دو هست یا نیست؟ خود او و دیگران همه علی سویه هست. مثلا در شک اگر بنای بر اکثر باید بگذارن، این هم وظیفه مجتهد است هم وظیفه مقلد است. هر کس شک اقل و اکثر در شکوه صحیح پیدا کرد برای او باید بنار بر اکثر بگذارد، خواه مجتهد باشد یا مقلد. اینجا من اینجور اصول عملیه اگر جزء مسائل مستنبطه نیست و بحث استنباط در اینجا وجود ندارد، پس باید مجتهد و مقلد هر دو مشترک باشن با هم. و حالی که شما اصول عملیه را میگید مقلد حق ورود در حقیقت ندارد و این کار مجتهد هست، جواب از این است که میفرمایند درست است که بحث استنباط نیست، بلکه باب تطبیق هست. حواظ شما هست بابنده یا نه؟ باب اصول عملیه در حقیقت باب تطبیق است و در امور تطبیقی باید شخص خبره باشد که بتواند منطبق بکند به هر حال اصل جاری را بر مورد، و چون این یک امر خبروی است و احتیاج به خبرویت دارد و شأن مقلد این نیست که اهل خبره، بله اگه او هم اهل خبره باشد حرفی نیست، چون خبره در کار نیست، لذا است که ما میگیم اصول عملیه هم در حیطه وظائف مجتهد هست. پس گرچه استنباط نیست و بلکه باب تطبیق هست، و همین این معنا رو دقت داشته باشین، آقا به دردتان میخورد، در فقه هم همین حرف گفته میشود. ما قواعد کلیه فقهیه داریم، قواعد کلیه فقهیه شأن کیسا کی باید اون قواعد به کار ببرد؟ مجتهد. باب قواعد فقهیه هم در حقیقت باب استنباط نیست، باب تطبیق هست. بله دلیل بر اون قاعده صحبت استنباط به میان میاد، ولی بعد از آنی که اون قاعده فقهی به عنوان یک قانون کلی در اختیار قرار گرفت، این در بعض از موارد کلیت هم باز ندارد، در بعض از موارد چون در غموزی هست و مقلد خبرویت تام را ندارد، تطبیق او به عهده مجتهد هست. دقت فرمودین، تطبیق او به عهده مجتهد هست. پس بنابراین اصول عملیه در حقیقت از مقوله تطبیقن، نه از مقوله به اصطلاح استنباط، و داخل در باب تطبیق است، نه داخل در باب استنباط. پس چرا حالا که این چنین است باید مجتهد؟ چون اون کسی که میتواند تطبیق بدهد اصل را با موردی که این اصل در اون مورد جاری بشود، این کار هر کس نیست، این میدان میدان مجتهد است. اونی که اهل به هر حال خبره هست مجتهد است. لذا این شبه هم تا اینجا برطرف میشود. پس الهونا فرمایش صاحب کفایه به این سبکی که بیان شد هم جنبه جامعیت پیدا می کند با اضافه این قید، و هم مانعیت اغیار دارد که قواعد فقهی هم از تحت دائره مسائل علم اصول خارج می شود. ولیکن مع ذلک کله بر صاحب کفایه اشکال وارد است. خوب التفات بفرمایید که اشکالی که این اشکال، حالا من کلام بعض رو فعلا کنم، ما الان اذن بفرمایید فرمایش مرحوم حاشیخ رو عرض بکنیم، بعد میرسیم ببینیم که کسانی اگر حرفی دارن حرفی تا چه اندازه قابل قبول هست. بله، قید استنباط رو بعضیا قبول نکردن، لذا از اول به قول مرحوم شعری مصرعی رو نگفتن که در قافیهش گیر بکنن. بله، اون بعض منکر این حرف شدن از اساس. علی حاله ما اینو حالا فعلا تا جایی که میتونیم ببینیم صاحب کفایه چی فرمودن و فرمایش ایشان با این اساس اشکالی داره یا نه. ظاهرا بر فرمایش صاحب کفایه اشکال وارد است. اشکالی که وارد کردن این است که میفهمند با قید او ینتهی الیه امر الفقیه یا امر المجتهد دردی درمان نمیشود. مشکله با این اضافه قید حل نمیشود. مشکل چی بود؟ مشکل این بود که اصول عملیه رو شما خواستیم با این غیر داخل کنید در مسائل اصول. با این درد درمان نمیشود. چرا؟ برای خاطر این که اولا یک اشکال اینه که خب طبق این بیان شما ما باشیم و این بیان شما، در بحث اول علم اصول در رابطه با اینکه امتیاز علوم بعضی با بعض دیگر از چه باب است، بعضی ها گفتن هر علم باید موضوعی داشته باشد که در اون علم از عوارض ذاتی اون موضوع بحث بشود. بعضی ها از جمله مرحوم عاشق فرمودن آقا موضوع لازم نیست، موضوع خاصی که از عوارض ذاتی او بحث بشود چنین چیزی ما لازم نداریم. لذا اشکال می شد که پس بنابراین تمایز بین علوم بعضها معوض از چه راهی باید باشد؟ می فهمدن آقا به اختلاف اغراض. در شما دنبال این نرید که اینها عرض ذاتی یک موضوع خاصی باید باشد، نه، ممکن است که هر مسئلهی عرض ذاتی موضوعات متعددی باشد. مثلا ما در یک علم از اعراض چند موضوع بحث بکنیم، ولی همه اونها یک غرض رو تأمین بکنن. وحدت هر علمی به وحدت غرض است، نه به وحدت موضوع. این کلام بسیاری از محققین بود، علامه ابو علی مرحوم امام رضوان الله علیه نظرشان همینه که به اختلاف اعراض علوم مختلف می شود و وحدت هر علمی به وحدت غرضی است که حول اون غرض بحث شده است در مسائل اون علم. پس بنابراین ممکن است که مسائل بحث شده در یک علم اعراض ذاتیه چند چیز باشد. بزا میبینیم مثلا بحث صرفی در اصول میشه، بحث ادبی در اصول میشه، برخی از موارد بحث کلامی در اصول میشه، اما همه اینا یک غرض اصولی دارد. غرضی در مسئله استنباط مثلا ما داریم. حالا شما بنابر این بیانی که ضابطی که برای مسئله اصولی ذکر فرمودین این که مسئله اصولی عبارت است از این که اون چی که نتیجه از او در طریق استنباط قرار بگیره، حاضر اولا، یا در مقام عمل امر فقیه به او منتهی بشود، اونم جز مسائل علم اصول است. پس بنابراین به اصطلاح غرض از اون چیزی که بحث می شود دو چیز شد، یا غرض این است که نتیجه از اون بحث در طریق استنباط قرار بگیرد. دوم، امر فقیه در مقام عمل منتهی به او بشود ولو استنباطی در کار نباشد. پس دو تا غرض ما داریم. حالا یا باید شما برگردید بگین یک جامعی بین الغرضین وجود داشته باشد تا نتیجتاً وحدت علم حفظ بشود و ما بگیم یک علم از علم اصول. اگر نتوانید جامعی بین این دوتا فرض کنید که ظاهراً جامعی هم فرض نمی شود مگر جامعه اعتباری، بنابراین چون جامعی نداریم نتیجتاً اینجا باید بگیم ما علم اصول یک علم نیست، دوتا علم است. یک علم عبارت است از اون علمی که مسائل او در طریق استنباط قرار میگیرد، علم دیگرم که اونم باز علم اصول هست، حالا اسمش علم اصول بذارید اما به هر حال اونم علم دوم میشه و داخل در علم اول نیست، که عبارت است از مسائلی که اون مسائل در مقام عمل امر فقیه به او منتهی میشود و بحث استنباطی در کار نیست بلکه باب تطبیق هست. پس یک علم میشود مسائل استنباط، مسائلی که در مقام استنباط است که ما اسمش میذاریم مسائل استنباطیه. یک علم میشود چی آقا؟ مسائل تطبیقیه. پس بنابراین دو علم است، یکی باب تطبیق، چون واضح است که باب تطبیق و استنباط با هم فرق دارند. اگر دو غرض شد دو تا علم باید باشد، با اینکه شما ملتزم به این حرف نیستید، شما صاحب کفایه علم اصول را یک علم میدانید و غرض از علم اصول را در جمع نسبت به جمیع مسائل اصولی غرض واحد میدانید. واضح اول. اشکال دومی که در اینجا هست و هول عمده و اون اینه که این تعمیم گرچه نسبت به اصول عملیه نافع باشد، ما از اشکال اول صرف نظر میکنیم. جهتش این است که ممکن است آقا کسی بگه آقا من ملتزم نیستم به این که به اصطلاح امتیاز و علوم به اختلاف اغراض باشد، چون بودن دیگه. این در واقع اشکال اول اشکال مبنایی است، یعنی اون کسی که امتیاز بین علوم را به اغراض بداند اشکال اول مواجه متوجه او میشود، اما کسی امتیاز و علوم را به غرض نداند این شخص این اشکال برایش متوجه نیست. پس یک اشکال علا کل تقدیرین نیست، علا بعض الوجوه هست نه علا جمیع آراء و الانظار. اما اشکال دوم خیر، این دیگه ربطی به مسئله این که آیا به اصطلاح امتیاز علوم به اغراض است یا به موضوع هست به این دیگه ندارد. اون اینه که این بیان شما و این قید شما که او ینتهی الیه امر الفقیه فی مقام العمل یا امر المجتهد فی مقام العمل، این کلام در ادخال به اصطلاح اصول عملی نافع است. بله موجب می شود با این غیب اصول عملی را داخل در مسائل علم اصول بدانیم، همون جوری که توضیح داده شد. ولیکن نسبت به امارات چه می کنیم؟ امارات رو چجوری شما میتونید بگید مباحثی که مربوط به امارات است، مثلا بحث حجیت خبر، بحث حجیت ظواهر، اینا رو چجوری میتونید داخل در علم اصول بکنید؟ اشکالی که در اینجا هست اینه که ما بخش وسیعی از مباحث الفاظ که داریم، این بخش وسیع برمیگردد به دو مرحله به طور کلی. یک قسم مربوط است به اصطلاح اعتبار امارات به لحاظ سند، که ادله اون امارات مثل ادله حجیت خبر کم نبود، بحث از ادله حجیت خبر، بحث ادله حجیت از خبر یک بخش وسیعی از مباحث امارات را به خودش اختصاص میداد. یک قسم عبارت است از ادله که بحث از اعتبار دلالت اون امارات دارد، مثل اون ادله‌ای که دلالت دارد بر حجیت ظاهر، این که ظواهر میگوییم حجت است به چه دلیل. تمام این مباحثی که مربوط است به حجیت ظاهر در حقیقت مباحثی است از مسائل علم اصول، ولی این ضابط بر اون منطبق نمی‌شود، نه قسم اول نه قسم دوم. چرا؟ توضیح مطلب به نحوی که عرض می کنم این است که حجیت مباحث مربوط به حجیت امارات سندن، اینجا خیلی به صورت مختصر مرحوم شیخ رد شدن در بیان این اشکال، حجیت امارات سندن، آیا این بحث از حجیت امارات به لحاظ سند از مباحثی است که از در طریق استنباط که واضح است قرار نمیگیرد، فقط میماند قسم دوم که ینتهی الیه امر المجتهد بعد الفحص و الیأس عن دلیل فی مقام العمل. آیا بحث از حجیت امارات به لحاظ سند چیزی است که امر مجتهد بعد الفحص از دلیل به اون منتهی بشود، یا اینکه نه اصلا این به اصطلاح حجیت امارات اینا در حقیقت ادله بر حکم دلیلند، خودشان ادله بر حکم دلیلند، نه اینکه امر فقیه در مقام استنباط به اینها منتهی بشود. ببینید ادله، وقتی ما اعتبار سندی اماره را درست کردیم معناش این است که دلیل بر حکم شرعی پیدا میکنیم. پس اینها دلیل بر حکم شرعی هستند و عمل به مقتضیات امارات منوط به عدم تمکن از علم نیست، بلکه در عرض علم قرار میگیرد بعد از اینکه دلیل برای اعتبار آوردیم، و لذا است که میگیم که اینها میشود مخصص قرار بگیرد نسبت به عمومات قطعیه، میشود مقید باشد نسبت به اطلاقاتی که قطعی است و دلیل قطعی داریم. پس بنابراین اینها عمل به امارات منوط به اصطلاح فحص از دلیل و یأس از دلیل نیست، بلکه با وجود دلیل قطعی هم امارات اعتبار دارد، چون وقتی دلیل بر اعتبار آمد این دلیل بر اعتبار است که مقاومت میتواند بکند با علم. چرا؟ چون شما حجت را که علم است، حجت ذاتی است، حجت را با حجت نقض کردید و در مقابل حجت اقامه حجت کردید، نه اینکه حجت را به چیزی که حجیت ندارد بخواید رفعیت کنید. رفع حجت به حجت شده است. پس بنابراین عمل، حالا به عبارت دیگر، مرجع حجیت امارات یا به حکم شرعی است یا غیر منتهی است به حکم شرعی ابدا. اگر به حکم شرعی شد مستقیما دیگه صحبت استنباط نیست، یعنی اماره جنبه کاشفیت دارد، حکم شرعی رو به شما نشان داده، شما در جایی که ارائه طریق بشوید به حکم شرعی استنباط میکنید، استنباطی در کار نیست، بلکه حکم به شما نشان داده شده. استنباط این است که شما از خودتان مایه بگذارید و در این جایی که ارائه به حکم شده است و کاشف علل نسبت به حکم برای شما پیدا شده است، شما فقط کاری که دارد اینه که کاشف رو پیدا میکنید، بعد از آنی که کاشف پیدا شد منکشف برای شما واضح است که حکم است. پس همیشه مرجع حجیت امارات یا این است که حکم شرعی رو به شما نشان میدهد، خب اینجا دیگه سخن از استنباط نیست، یا این است که اصلا به حکم منتهی نمیشود و علا ای تقدیرین بحث توسیط و وساطت که سخن از استنباط بود و نتیجه از اون بحث مسئله اصولی در طریق استنباط قرار بگیرد که حجت به معنای وساطت باشد، چنین چیزی در میان نیست، چون وساطت در اثبات منظور دیگه. پس بنابراین مرجع حجیت امارات یا ارائه حکم است، اینجا وساطت در استنباطی نیست، چرا؟ چون استنباطی نکردیم، یا اینکه اصلا حکمی نیست، اونجاییم که حکم نیست که پر واضح است دیگه، حکم موضوع منتفی است و بخواد شما استنباط بکنید. مفاد باز به عبارت سوم، اینا بنده به چند عبارت عرض میکنم تا خوب روشن بشه که چگونه اشکال عدم انعکاس بر این تعریف وارد است، یعنی این تعریف جامعه تمام مسائل علم اصول نیست، معزالک با ازدیاد این غیب شما گرچه اصول عملیه را با قطع نظر از اشکال اول داخل در مسائل اصولی کردید، ولی حفظت شیئا رقابتا که اشیاء او، شما یک جا را درست کردین جای دیگه خراب است و اون این است که امارات و باعثش خارجه. به عبارت سوم بازی را عرض میکنیم و اون اینه که مفاد دلیل اعتبار امارات غیر علمی به لحاظ سند از باب مثال مثلا خبر واقع یا انشاء حکم مماثل است. ما علی جمیع المبانی میگیم حکم مماثل با چی؟ با اون چی که مخبرون به واقع شده است، کما اینکه مبنای بعضی ها در باب امارات جعل حکم مماثل است. میگه دلیل اعتبار میگوید وقتی خبری قائم شد بر شیئی بر حکمی، اون معدای خبر در حقیقت حکم شرعی است و طبق معدای خبر جعل حکم شده است. این یه قول است گرچه حالا اختیار نشده بود و خلاف تحقیق بود. حق در مقام مبنای دوم است که اختیارش با اون عبارت بود از تنجیز واقع و تعذیر واقع. اگر مصادف با واقع بشود خبر، واقع بر ما منجز بشود. اگر مصادف با واقع نشود، واقع بر ما منجز، یعنی در مخالفت با واقع معذوریم. خب این مبنای دوم در هر دو صورت، در قسم اول بحث نتیجه بحث از اعتبار اماره به لحاظ سند مثلا مثل خبر واقع، نتیجهش خود حکم شرعی است نه استنباط حکم شرعی. یعنی بعد از آنی که جعل حکم بر طبق معدای خبر شد و شما رفتین تحقیق کردین خبر واقع دیدین بر وجوب نماز جمعه در غیبت کبرا مثلا، درست؟ این وجوب نماز جمعه می شود مجعول شرعن، دقت کنید، جعل حکم مماثل، جعل حکم است اگر واقعا هم واجب باشد، این مماثل با واقع است، نه اینکه واقع منجز بشود. معنی مماثل اینه اون واقع به فعلیت نرسیده، چون ما بعد از قیام خبرم باز به واقع نرسیدیم، بلکه ما به وجدانن به معدای خبر رسیدیم، ما به این خبر وصول پیدا کردیم نه به واقع. پس بنابراین جعل حکم مماثل ملازم نیست با رسیدن انسان به واقع. پس بنابراین گرچه ما حکم داریم اما بحث استنباط دیگه نیست. همین که خبری به دست ما رسید و معدای خبر را فهمیدیم همون حکم شرعی شد، این طبق این مبنا. و اما مبنای دوم که هو الحق، که بحث تنجیز واقع دل خبر باشد، بازم سخن از استنباط نیست. چرا؟ چون شأن خبر غیر از ارائه و کاشفیت و طریقیت الی الواقع چیزی دیگری نیست. خب پس بنابراین در نتیجه بنابر فرض دوم اصلا به حکم منتهی نمی شود. این اون چیزیست که بالا گفتیم تارتن منتهی می شود به حکم اما استنباط نیست، و اخر اصلا به حکم منتهی نمی شود که اون مبنای کاشفیت باشد. این غید او ما ینتهی الیه امر الفقی فی مقام العمل، بحث از حجیت امارات به لحاظ سند را به این نحوی که الان عرض کردیم شامل نمی شود. چه باید بکنید؟ ولی الکلام تتمت و نشان و فردا که عرفه آقایان میخوان معیا بشن برای دعا و اینا، پس بردان که عید و قربانه، انشاءالله سه شنبه بیاد. خلط نفرمایید آقا، از شما بعید آقا که ما بحث مباحثی که مربوط به اصل اعتبار خبر هست این رو داریم بحث میکنیم. این مباحث رو اصول هست یا نه؟ این تعریفی که بیان شد نه، ها اون چند تا باسته اونجوری اگر بگیم بله.